بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. بحث و بررسی سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم با عنوان آن مانایی، 15 آذر 1403، شهر ری، مرقد مطهر شیخ صدوق رحمت الله علیه.
جلسه 10.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قول. بحث به اینجا رسید که ما وقتی که کاری رو انجام میدیم اراده داریم و اینی که اون کاری که اراده میکنیم و انجام میدیم اثرش گاهی قوی تره گاهی اثرش ضعیف تره که دیشب توضیح دادم، این به این برمیگرده که اون ادراکی که قبل از این کار داریم قوی تر باشه یا ضعیف تر باشه، که این هم دیشب یه مقداری توضیح دادم. بعد علامه طباطبایی میفرمایند که فرض کنیم یه کسی یه کاری رو انجام بده، این وقتی یه کاری رو شروع میکنه کار رو ادامه میده. تا کی ادامه میده؟ تا اون وقتی که ارادش قطع بشه. یعنی وقتی که آدم کار رو ول میکنه اراده قطع شده که کار قطع میشه. یه کسی که مثلا یه ذکری رو شروع میکنه، فرض کنین بهش گفتن که شما فلان نماز رو بخون، فلان ذکر رو بگو، فلان دعا رو بگو، فلان حاجت رو بگیری، فلان مشکلت برطرف بشه، این اولش با شوق و ذوق شروع میکنه انجام دادن. مخصوصا وقتی 4 نفر میان میگن که آقا من از این کار حاجت گرفتم، اثر دیدم، این انرژیش بیشتر میشه، جدیتر میشه برای اینکه این کار انجام بده. بعد فرض کنین یه نفر یهو میاد بهش میگه که نه بابا من انجام دادم حاجتم نگرفتم، این یکم شل میشه، اونقدی که تا دیروز همت داشت دیگه نداره. یه مدت هم میگذره، بعد اون چیزایی هم که میخواست میبینه که حاصل نشد، اتفاق خاصی هم نیفتاد، کم کم کارو ول میکنه. چرا؟ ارادش از بین میره. اراده تابع چی بود؟ اراده تابع ادراک بود، تابع علم بود. قبلش چرا ارادش جدی بود که این کار رو انجام بده؟ چون میدونست که این کار فایده داره. آدم وقتی میدونه یه کاری فایده داره انجام میده. وقتی شک کنه خب انرژی و انگیزش کمتر میشه. وقتی هم که میبینه که آقا فایده نداره، علمش وقتی از بین میره دیگه ول میکنه. بعد تازه اون موضوع هم باید یه چیزی باشه که من باهاش بتونم ارتباط برقرار کنم. مثلا یه وقتی در مورد یه خوراکی مثلا به من میگن که آقا فلان چیزی که بخوری خوابت میپره، مثلا قهوه بخوری خوابت میپره، این میشنوه میره قهوه میخوره. حالا رو بعضی هم قهوه اثر داره، رو بعضی هم اثر معکوس داره، اینجوری هم داشتیم، قهوه میخورن بیشتر خوابشون میگیره. یا مثلا فلان مدل قهوه، مثلا قهوه اسپرسو دبل مثلا باید بخوره، این وقتی که قهوه رو میخوره اگه فایده دید، دید که نه جدی جدی خوابم پرید، برای دفعه بعد انگیزه پیدا میکنه. دفعه اول با شک و تردید خورد، دید که نه مثل که کمی خواب از سرمون پرید، دفعه دوم که میخواد قهوه رو بخوره با انگیزه و انرژی بیشتری قهوه رو میخوره. دفعه سوم با انگیزه بیشتری، یا بگین با اراده قوی تری قهوه رو میخوره. به یه جایی میرسه که دیگه اصلا براش یقینی میشه، همه عالم جمع بشن بهش بگن آقا قهوه روی خواب اثر نداره، روی این بابا ذره اثر نخواهد گذاشت. چرا؟ برای اینکه این با همه تار و پود وجودش اینو درک کرده، به قول معروف براش علم حضوری شده، این به یقین رسیده. این یه سیریه، اراده، عمل. اون اراده هم چی میخواد؟ علم میخواد. اون علم من گاهی یه طوریه، به یه چیزیه که میتونم بهش علم پیدا کنم. خوب دل بدید، مثلا قهوه، خب میخورم اثرشو میبینم. اصطلاحاً میگن که آقا این جزء محسوساته، یه امر حسیه، همه درک میکنن، خیلی ایمان و معنویت و اینام نمیخواد. گبرم باشی، کافرم باشی، بت‌پرستم باشی، یهودیم باشی، مسلمون باشی، نمازخون باشی، بی نماز باشی، فرق نمیکنه، قهوه بخوری اثر میذاره. ولی یه وقت به آدم میگن که آقا حدیث کسا بخون مشکلت حل میشه، بعد 10 نفرم میان میگن آره آقا ما حدیث کسا خوندیم مشکلمون حل شد. اول آدم با یه اطلاعات مواجه میشه، نسبت به اون معلوم علم دارم، نسبت به یه چیزی که نمیتونم با همه وجودم تصدیقش کنم، یعنی اصلا راه بهش ندارم. چرا؟ برای اینکه یه چیزیه که فراتر از چشم و گوش و حس و تجربه است. اثر حدیث کسا رو که نمیشه رفت با چشم و گوش فهمید، باید اعتماد کنیم. مثلا روایت گفته، مثلا یه عالم ربانی گفته، مثلا چه میدونم آیت الله بهجت فرمودن، یه آقایی به ما میگه، خانم جلسه‌ای گفته، الان که دیگه مرجع تقلید هممون بلاگرای محترم در اینستاگرام هستن. نمیدونم چندم سفر یه تیکه طلا بخرین برکت میاره تو زندگیتون. چندم سفر میگن؟ 13 سفر. بعد میبینی بازار طلا سکه میشه، بازار طلا سکه میشه، قلقله، مغازهای طلا فروشی کیپ تا کیپ ملت وایسادن طلا بخرن. چرا؟ برای اینکه بلاگرهای محترم در اینستاگرام فرموده اند 13 سفر یه مقدار طلا بخرین تو خونه داشته باشین، برکت میاد. حالا اون اصلا اون بابا کی هست، چی هست، اصلا نکنه اینا خودشون دست به یکی کردن با طلا فروشا؟ اعتماد میکنه، فکرم میکنه که این حرف دینه، فکر میکنه این حرف خدا پیغمبره. بعد میره 2 ماه بعد ورشکست میشه، به خاک سیاه میشینه. بعد میگه مگه به ما نگفتن طلا بخری اوضاع خوب میشه، پس چرا اینطور شو؟ آقا همش خالی بندیه بابا، دروغه، همشون هم مثل همه. اینجا اونجاییه که آدم نمیدونه و دسترسی نداره برای اینکه بدونه. اینجور کارهایی که ریشش اعتماد علمه، علمیه که فراتر از حس و تجربه است. با چشم و گوش و دست و پا نمیتونه آدم تجربه کنه. اینجور کارا یه علم قوی تر میخواد، یه باور شدید تر میخواد. هم علمش دیرتر برای آدم حاصل میشه، هم ارادش دیرتر برای آدم حاصل میشه، هم کارش انجام دادنش برای آدم سخت داره. بعد تازه یه بارم انجام بده، مثل قهوه اسپرسو نیست که وقتی خورد بگه ای چه جالب خوابمون پرید. وقتی انجام میده میگه که آقا پس چی شو؟ بعضی هم هستن که ماشاءالله آمادن، یه کار که انجام میده دیگه خدا نکنه که از یه جای یه گرفتاری بدبختی چیزی هم سرش بیاد دیگه، هیچ. همین که مثلا زیارت عاشورا شروع کرد خوندن، چله گرفته، روز اول تصادف کنه دیگه هیچ، بزنه چه میدونم فلان کسش مریض بشه دیگه هیچ. اصلا اینا اثرات زیارت عاشورا داریم. ما بعضیا میگه آقا اینا اثرات زیارت عاشورا بود، ما اصلا فهمیدیم زیارت عاشورا نباید بخونیم. زیارت عاشورا که میخونی بلا و بدبختی و گرفتاری میاد. شیادم که این وسط زیاده، شیطانم که این وسط خوب مانور میده. حالا برای قهوه اسپرسو خیلی شیطان دنبال این نیستش که بین ما و قهوه اسپرسو فاصله بندازه، خیلی فرقی برای شیطان نمیکنه. مگه اینکه بخوای قهوه رو بخوری که شبش بیدار بمونی که مثلا هیئت بری، حرم بری، قرآن به سر بگیری، شب زنده داری کنی، اونجا چرا میاد با همون قهوه اسپرسو هم ور میره. ولی اتفاقا میخوای قهوه رو بخوری تا صبح بشینی فوتبال ببینی، اصلا یه پیشنهادات فوق‌العاده‌ای تو ذهنت میاره، خودش بهت قهوه اسپرسو معرفی میکنه، بهترین مدلش. شیطان این کارو بلده، میاد یه کار خوب، مثلا میخواد اسم بچه‌شو بذاره به نام یکی از اهل بیت، داریم دیگه از اینا زیاد داریم، مثلا اسم دخترشو میخواد بذاره زینب. خب مگه شیطان ول میکنه؟ این از اون کارهاییه که پدر شیطانو در میاره، برای اینکه صبح تا شب میخواد این اسم تو این خونه بپیچه. یه چیز ساده ای نیست که حالا مثلا یه اسمی گذاشتیم تموم شد، نه بابا، از اون چیزایی که کمر شیطانو میشکنه. هی صبح علی پاشو، زینب پاشو، زینب بشین، زینب برو، زینب بیا، زینب مدرسه دیر نشه. هی هر بار که این کلمه میپیچه انگار یه پتک میخوره تو سر شیطان. خب میاد چیکار میکنه؟ میاد میخواد اراده شما رو ضعیف کنه. چیکار میکنه اراده رو ضعیف کنه؟ میره تو علم شما اختلال ایجاد میکنه. کجای علم شما؟ یا میاد اطلاعات غلط به خوردت میده، یا میاد اطلاعاتت رو یه طوری هم میزنه مغالطه کنه، دوچار سوء برداشت بشی، مطالب بی ربط به هم دیگه ربط بدی، سر از جای دیگه در بیاره. که ببین حضرت زینب چون خیلی گرفتاری و مصیبت و حالا من تعابیری که حالا بعضی ها میگن نمیخوام اونا رو استفاده کنم، مثلا چه میدونم کلمه بدبختی و اونا رو استفاده میکنن، چون حضرت زینب تو زندگیشون از اینا زیاد داشتن، اصلا این اسم آقا انرژی منفی داره. اصلا شما ببینید حرفا، بعد این حرفا خیلی رایجه، نمیدونم شما شنیدین یا نه، ما که خیلی مواجه بودیم، مخصوصا نسبت به همین نام مبارک حضرت زینب سلام الله علیها، که اصلا معنای این کلمه یه معنای فوق العاده ای. زینب یعنی زینب، یعنی زینت پدر. شما ببینید چقدر بار مثبت تو این اسمه، تو این کلمه است، زینت پدر. یعنی همین فقط تلقین بشه به اون بچه معنای این اسم بسه براش، انقدر که این کلمه مثبته، انقدر انرژی مثبت داره. خب شیطان که علاف نمیشینه، نه بسم الله بفرمو، بیا بچه‌ات هم بذار زینب، اونم بذار نمیدونم علی، اونم بذار فاطمه، ما رو من نخورنه بنداز دیگه، هیچی به هیچ. چون خود این الفاظ اثر داره، خود همین الفاظ تلفظش برای شما فایده داره، نورانیت داره، بلکه چه بسا تلفظش ثواب داره، اثر داره، اثر داره. همینی که مثلا شما یه اتوبانی رو اسمشو گذاشین امام علی، خب خیلی اسمای دیگه میشد گذاشت، این نام انقدر نورانیت داره، انقدر انرژی داره، انقدر بار معنوی داره. همینی که شما هی میگه آقا امام علی شمال، امام علی جنوب، بنداز تو امام علی بیا پایین، این لفظ رو زندگی شما اثر داره. اگه قیامت دیدین کسی به خاطر آدرس دادن و همینی که گفته امام علی جنوب، امام علی شمال رفت بهش، تعجب نکنی، جدی دارم میگم، انقدر که این لفظ اثر داره. بعضی مطالبم دارم که دیگه نمیگم چون میترسم شبهه ایجاد بشه، که گاهی یه لفظ حتی اگه توجه هم توش نباشه، همین که این کلمه بر زبان جاری میشه اثر داره تو زندگی آدم. همین نام، خب این یه کار دیگه، آدم اسم بچهش رو به نام یکی از اهل بیت میخواد بذاره، این خیلی فرق میکنه با اینکه یه اسم خونسا بی ربط، آدم نمیدونه این اسمی که گذاشتن یکی از قطعات لوازم یدکی ماشینه، سرویس بهداشتیه، اسم یکی از پادشاهان قاجار بوده، انقدر بی محتوال. من نمیخوام دیگه مثال بیارم که حالا ممکنه بعضی صاحب این اسامی باشن. یه بار یه اسمی و اسم آورده بودیم، یه عزیزی پیام داده و گفته بود آقا من ازت ناراضی هم، یه اسمی که مسخره کرده بودی اسم منه. یالا پیدا میشه صاحبش، دیگه بس هم یه اسم نمیارم. این اسما مشکل گاهی ایجاد میکنه، اثر داره. خب میاد چیکار میکنه؟ میاد شبهه میندازه، اراده شما رو ضعیف کنه نسبت به اینکه این اسم رو بذارید. داریم مثال میزنیم دیگه. مثال برای چی؟ برای اینکه یه کاری که آدم میخواد انجام بده قبلش باید چی داشته باشه؟ اراده داشته باشه. برای اینکه اراده داشته باشه باید چی داشته باشه؟ علم داشته باشه. علم به چی داشته باشه؟ علم به فایدهش داشته باشه. یه کاری که آدم میخواد ترک کنه باید اراده داشته باشه. برای اینکه اراده داشته باشه باید چی داشته باشه؟ باید علم داشته باشه. علم به چی داشته باشه؟ علم به ضررش داشته باشه. خیلی مهمه ها. این همین دو خط ساده خیلی معمولی زندگی آدم رو زیر و رو میکنه. همینی که آدم بعضی گناه ها حتی متوجه آثار اخرویش هم نباشیم که حالا برای قیامتمون چه ضرری داره، که خب خیلی از ماها اصلا نمیتونیم منتقل بشیم به اون ضرر اخروی که حالا یعنی چی مثلا تو برزخ مثلا این مدلی میشه، مثلا اگه ربا بخوری تو عالم قیامت شکمت گنده میشه، رو شکمت قل میخوری، داریم تو بعضی روایات. خب حالا یعنی چی مثلا؟ هرچی هم بهش بگی روش فایده نداره، ولی وقتی بگی آقا مثلا این فلان اثر مادی رو برات داره، توی نطفت فلان اثر رو داره، رو بچت فلان اثر رو داره، حالا یا مثلا تو عالم برزخ، حالا بعضی الان مثلا تو این داستانه تجربیات نزدیک به مرگ و اینها به هر حال بعضیا وقتی میبینن میشنون که آقا فلان کار فلان اثر رو داشته متنبه میشن، اثر میگیرن که ببین فلان کار چه داستانی داشت، این وقت اونو مثلا اینطور تلف کرد، اون طرف بهش گفتن که این 10 دقیقه که وقتشو تلف کردی و بهش برگردون. خب همین آدم میشنوه میبینه همین کارهایی که ما اصلا به حساب نمی آوردیم چون علم نداشتیم به ضررش، علم به ضررش نداشتیم، یا اگرم علم به ضررش داشتیم اونقدی جدی نمی گرفتیم، احتمال میدادیم حالا مثلا یه چیزی هم باشه، فکر نمی کردیم اینقدر جدی باشه که اگه یه نفر رو مثلا برای یه داستانی سر کار گذاشتیم، یه 10 دقیقه هم سر کار بود دنبال یه چیزی گشت، اون طرف عالم یقمون رو بگیرن بگن 10 دقیقه اینو بهش برگردونیم. بعد که آدم با یه صحنه مواجه میشه، با یه داستانی مواجه میشه، خیلی از این حالا تجربیات نزدیک به مرگ، خیلی از این رویاهایی که ما میبینیم یا دیگران میبینن برای ما نقل میکنن، اینا خیلیاش هشداره، لطف خداست، تذکره، هم نسبت به کارهای بد، هم نسبت به کارهای خوب، هم نسبت به این که فلان کار، فلان حرف، فلان کلمه چقدر بد بود، چقدر آسیب داشت، هم نسبت به این که آقا فلان کار، فلان کلمه چقدر آثار مثبت داشت، فلان کار کوچیک چقدر برکت داشت. همینی که مثلا دلا شدی دم در مجلس اهل بیت یه کفشی رو جفت کردی، مثلا بهت یهو نشون میدن که آقا چه خبر شد اون طرف عالم. داشتیم بعضیا مثلا تو این زمینه رویا دیدن که همین کفشی که جفت کردن مثلا یا جفت میکنن پشت در مجلس اهل بیت به کجاها که نمیرسونه آدم رو. شیطون میاد چیکار میکنه برای اینکه اراده رو از بین ببره؟ شبهه میندازه، تردید میندازه. دیگه مثل قهوه اسپرسو هم نیستش که وقتی خواست تردید بندازه بگی برو عمو من خوردم دیدم فایده داره. نه، اسم بچه‌تو میذاری زینب، 6 ماه بعد بچه مریض میشه. شیطون هی میاد چی میگه؟ دیدی بهت گفتم یه اسم سنگینه، دیدی گفتم یه اسمو نذار، بیا اسمشو عوض کن. از همین اسمای عجق و عجق بذار. این اسما سنگینه، بار فلان داره، آسیب داره. الان که یه بازار یه دکونی هم راه افتاده به اسم همین چیزای اسم و مسم و اینا. مشهد داستانی تازگی پیش اومد برای ما. سوار هواپیما شدیم برگردیم، هواپیمامون خراب شد، اومد تیک آف بکشه خراب شد. حالا اولا یک ساعت و نیم تأخیر داشت، بعد یک ساعت و نیم ما رو سوار کرد، راه افتاد بپره خراب شد، یک ساعت و نیم تو هواپیما نشستی. بعدم گفتش که حالا فعلا یکم پیاده شین یا هوایی بخورین ببینیم اگه درست شد بریم. ما رو پیاده کرد، یه ساعتی هم تو فرودگاه بودیم، دیدیم درست نمیشه. بنده هم خواستم برگردم، همین فاطمیه اولی که اینجا بنا بود خدمت شما باشیم که به هم خور. یکی از دوستان ظهرش به ما زنگ زد و نمیدونست ما مشهدیم، فهمید ما مشهدیم، ناراحت هم شد از ما. من تو دلم اومد که اگه این پرواز نپرید برگشتم مشهد برم خونه اینا. دیگه از فرودگاه به این آقا زنگ زدیم، رفیقمون خیلی هم خوشحال شد اومد دنبال ما، ما رو برداشت برد خونه. و خانومش گفتش که آقا ما یه بنده خدایی حالا توی آشناها و اینا یه داستان این شکلی برای ما درست کرده که این اسمه به اون اسمه میخوره، اون اسمه به این اسمه نمیخوره، هر اسمی هم نمیدونم 10-12 میلیون پول میگیره بگه این به اون میخوره اون به این نمیخوره. دیگه یکم توضیحات دادیم و اینا، اون رفیقمون برگشت گفت کارهای خدا رو ببین، اون تیکافه باید عمل نکنه که این جیب ما از اینجا هی غارت نشه. خانم اون خرج اسمس میکنه، اینا کارهای خدا بود، هواپیما نپرید. البته اتفاقات دیگه هم افتاد بعدش که برای ما عجیب و جالب و شگفت انگیز بود که احساس کردیم این داستان این شکلی هم داشت که این هواپیما که نپرید اتفاقات عجیب دیگه هم رخ داد. حالا غرضم اینه که یه کاسبی هم را میندازن همونجا. یه صحبتی که کردم گفتم که الان شما جای خدا باشی احساس نمی‌کنی خیلی این ظلمه که مثلا این مثالو زدم که قانع شدن. گفتم ببین یه نفری از سر علاقه به اهل بیت اسم بچه‌شو مثلا گذاشته زینب، حالا کار ندارم که اون قضیه به این اسم ربط داشت یا نداشت، اسم بچه‌شو گذاشته زینب به خاطر این بوده که میخواسته به یاد حضرت زینب بچهشو زینب صدا کنه. بعد حالا مثلا اسم باباش فلان بوده، اسم مامانش فلان بوده، خدا میگه ببین بنده من درسته تو خواستی ابراز علاقه کنی به اهل بیت ولی شرمنده امتیاز این مرحله رو از دست دادی، این اسم به اونا نمیخوره. گفتم الان احساس نمیکنی خدا خیلی داره نامردی میکنه؟ گو آخر میگن که این چیزا اثر داره. گفتم بله اثر داره، ولی مهمترین چیزی که تو این عالم اثر داره محبت اهل بیته، اینم اثر داره، این اثرش از همه چی بیشتره. ولو یه کار اشتباهی که بعد این آیه که تو همین جلسات با هم دیگه خوندیم کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم، این آیه رو گفتم که خدا وعده داده مؤمنی که میاد جلو برای خدا حرکت میکنه، باور داره حرف خدا و پیغمبر رو، حتی اگه یه جاهای اشتباه بکنه من از سر اون کار اشتباهشو برمیدارم. یکم مصادیقشه دیگه، فرض کن یه اسمی گذاشته که مثلا نسبت به اسم بابا و مامانش این اسم مثلا به قول امروزی انرژی منفی داره. خب یکی از اون جاهایی که کفر عنهم سیئاتهم همینجاست، خدا میگه تو اخلاص داشتی، محبت به اهل بیت داشتی، بر فرضم که مثلا این انرژی منفی داشته باشه من اینو برمیدارم. درسته این اسم اثر داره ولی نه در این حد که من بگم میزنم تو سرت بنده من برای چی این اسمو گذاشتی. بعد تازه بدبختی اینه که دسترسی هم ما نداریم آخه، بگه ببین این اسمو که گذاشتی شر میشه برات. بگم خب خدای من چیکار کنم بفهمم که شر نشه؟ میگه هیچی، هر اسمو 12 میلیون میدی خانم فلانی برات تعیین کنه. این که دیگه اول بدبختیه دیگه. همینی که آدم نیت میکنه به خدا میسپاره با خدا معامله میکنه همین حلش میکنه، همین درستش میکنه. حالا غرضم چی بود که اینو گفتم؟ غرضم این بود که شیطان میاد چیکار میکنه؟ وسوسه میکنه. تو چیا وسوسه میکنه؟ تو اون چیزایی که من نسبت بهش علم ندارم، برام معلوم نیست، به همدیگه ربط میده چیزای بی ربط رو. تو بنی اسرائیل هر بدبختی و گرفتاری که میومد میگفتن تقصیر موساست، یتیرو به موسا و من معه، این کار شیطونه دیگه، به هیچی دیگه هم ربط نداره. از وقتی این موسا اومد اینجور شد. یکی رفقا میگفت دیروز بود پریروز گفت رفتم یه جلسه، دو نفر اون پشت نشسته بودن، تا یکی چون تا چشمش به من افتاد برگشت به اون یکی یه چیزی گفت، فکرم میکرد من نمیشنیدم، حالا این رفیق ما ماشاءالله گوشش تیزه، گفت برگشت گفتش که دیدی کره جنوبی هم ریخ به هم، معلوم نیست آخونده اونجا چی کار کرده، هر جا میرزه به هم پای آخوندی در میونه. اینجور میشه، یعنی باب سوء ظن و تهمت و کینه و نفرت و از همین جهلش شیطان استفاده میکنه، از همین مغالطه ها استفاده میکنه، نه تنها مانع از این میشه که کار خیر بکنه، بلکه عامل چی میشه؟ شروع میکنه هی حرفای بی خود، تهمت، سوء ظن. چرا این بدبختی سر اونو من چشم خوردیم؟ چرا چشم خوردیم؟ فلانی چشمش شوره، خونه هر کی میره بدبخت میشه. من نمیخوام مطلق نفع بکنم چشم شور رو ها، اونم به حال اثر داره، ولی این مدل سفت و محکم و قرص، تو الان مثلا از اون عالم بالا با میکروسکوپ داری نگاه میکنی، مگه چشم شور مگه تو تشخیص میدی؟ آخه بنده خدا چشم شور سنج مگه داری؟ گفت رفت مغازه گفت آقا خیار شور دارین؟ گفت بله. دست که تو جیبش خیار در رو گفت بی زحمت میبرم من بشوریم. حالا چشم شور، چشم شور مگه ما داریم؟ یکی برده چشمو بشوره. حالا میخواییم تو دلت هم یهو دلت یه طوری میشه که نکنه این بنده خدا چشم بزنه، اونجا به ما راهکار دادن، گفتن یه ذکری بگو، حالا مخصوصا ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، هر ذکری که گفتی اسماء الهی رو که بگی دفع بلا میشه. آخه گفتیم نشد، باز ببین از این بر شیطان ول نمی کنه. خب شاید یه جای دیگه میلنگه، یه جای دیگه مشکل داره. اینم به عنوان قاعده باید توجه کرد، انما یتقبل الله من المتقین، فرمود کار کی اثر داره؟ کار اونی که تقوا داره. مرحوم آیت الله حق‌شناس یه دستوری دارن، چله زیارت عاشورا، خیلی ایشون به این زیارت عاشورا اعتقاد داشت، این مدل زیارت عاشورا، یه زیارت عاشورا خاصیه که از روز چهارشنبه بعد اگه کسی میخواد بخونه باید شروع کنه، هر روزم باید صدقه بده، هیچ کی هم نباید باخبر باشه، حتی اهل خونه نباید بدونن که این بنده خدا داره زیارت عاشورا. حالا شاید اهل خونه هم آخرش استثناء بکنه، خانوم هم اون ایامی که نمیتونن باید نائب بگیرن برای خودشون. بعد ایشون به شدت سفت و قرط در حد قسم حضرت عباس به این زیارت عاشورا، به این چله اعتقاد داشت، میفرمود مینویسم مثلا با این مضمون مینویسم امضا میکنم که این چله رو اگه انجام بدید یا حاجتتون رو میگیرین یا بهتون حالی میکنن مصلحتتون نیست، یه چیز بهتر بهتون میدن، یا یه طوری میشه وسطای راه یه کاری میکنن که نتونی تا آخر بری اگه مصلحتت نباشه. بعد ایشون فرموده بود یه شرطی داره، دو تا شرط، یه شرط اینه که تو این 40 روز نمازت نباید قضا شه، یه شرط دیگه هم اینه که تو این 40 روز گناه نباید بکنی. خب شما بگو خدا پدرتو میامرزه، ما 40 روز بتونیم گناه نکنیم بدون زیارت عاشورا حاجتامونو میگیریم، یا زیارت عاشورا نمیخواد دیگه، اما اصل مشکل ما همونه. خب حق‌شناس هم زرنگ بود دیگه، اینو گذاشته بود که گرو گرفته بود اون ور قضیه رو درست کنه. مزار ایشون حرم از عبدالعظیم علیه السلام، مشرف میشید برید کنار قبر با برکت ایشون، صاحب تشرفات بود خدمت امام زمان، مرد بزرگی بود آیت الله حق‌شناس، انسان پاک ربانی. گفت امام زمان رو کنار حوض تو این مسجد دیدم، گفتم من اگه بیشتر از اینها بخوام شما رو زیارت کنم بعد چیکار کنم؟ ایشون فهمون زبون تو کنترل کن، غیبت غیبت، اون جایی هم که غیبت میکنن نشی، جایی که غیبت میکنن نشی. بعد ایشون میگفت من اگه ببینم دیگه مجلسی باشه که دیگه مثلا سخنرانی و فلان و اینا تموم شد، دیگه ببینم الکی الکی دوره هم نشستیم، دیگه پا میشم میرم. مراقبت میخواد. وقتی کسی اینطور جان پاک پیدا کرد، این هم یه کلمه‌شو که میخونه اثر میبینه. ما دیده بودیم، دیدیم، گاهی میبینیم افرادی که آدمای پاکی هن. یه دستوری که مثلا یه ذکری که باید 40 روز انجام بشه، اینا یه روز انجام میدن اثر میبینن. یه روز. عجیبه. بس که این آدم پاکه. یکی هم 60 بار تا حالا همینو چله گرفته. بعد تازه میاد میکنه تو سر ما. فلان فلان شده. برای چی به ما گفتی اینو؟ علاف کردیم. 4 ساله دارم اینو انجام میدم. بعد فکر میکنه که الان مثلا موضعش پیش ما قوی میشه. نه بابا، بنده خدا تو اینی که میگی موضع پیش ما ضعیف میشه. یعنی تو ذهن ما میاد که هیچ بنده خدا چیکار است مگه اثر نمیبینه؟ کجای کارش میلنگه؟ نماز استغاثه به حضرت زهرا سلام الله علیها برو برگرد نداره. نماز جعفر طیار برو برگرد نداره. نماز استغاثه به امام زمان برو برگرد نداره. مداومت بر سوره یاسین برو برگرد نداره. زیارت عاشورا، حدیث کسا، این همه چیزایی که هر گدونش کنفیکون میکنه. بعضی حدیث کسا رو برای حاجتی شروع میکنن، تموم نشده حاجتشونو میگیرن، چون هم که شروع میکنی ملائکش میان دیگه برای رفع حاجت. خب یه جایی کار نشتی داره دیگه بنده خدا. ولی شیطون چی میگه؟ شیطون که نمیزنه من به خودم برگردم شک کنم. میگه این روایت ها مثل که خیلی هم سند نداره، حرفای آخوندارم خیلی مثل که جدی نمیشه گره، این حاج آقا هم الکی یه چیزی به ما گفت. بعد اگه شیطون دید استعداد خوبی داره، میگه آه بنده عزیز من خیلی باهات حال کردم، تو حیف دست دو بازی کنی، تو بیای لیگ برتر، حیف به آخوندا بپری، الان دیگه وقتشه به خود خدا و پیغمبر بپری. کم کم میگه بابا اینا همش اصلا همین قرآنش هم معلوم نیست همینایی که توش باشه واقعا همینا رو گفتن هم اول. وش از کجا به کجا رسیدی تو؟ کم کم تو همه چی شک میکنه. این شکه محصول چیه؟ محصول اینه که یه جای کار میلنگه، یه جای کار میلنگه. این رابطه عمل با اعتقاده که یه شب در موردش صحبت کردیم. عمل صالح اعتقاد آدم رو قوی میکنه. همین کار رو هم هر چقدر هم آدم تو کاراش مشکل دار باشه، جاهای دیگه کار ممکنه کسی بگه آقا به هر حال ما جاهای دیگه کارمون میلنگه، خب بس اینطور بشه دیگه چی نباید انجام بدیم دیگه، بس چرا حدیث کسا نخونیم دیگه؟ نه، همینا اگه آدم مداومت بکنه. البته ذکر استغفار، ذکر استغفار یه گنج بزرگه. آیت الله بهجت کسی ازشون پرسیده بود که آقا یه ذکر به ما بدین، بعد خودشو آماده کرده بود که آقای بهجت یه ذکر 7-8 خطیه از این نسخه زیرخاکی های ترتمیز که 800 سال دست کسی نبوده، تهش دست خانم دکتر بوده باش مطب میرفته و اینا، یه دون از این ذکرها بهش بدن. آقای بهجت فهمونن که انجام میدید؟ گفت بله آقا بگین یه ذکر خوب حاجا، از اون خوباشا، تزمینی مجرب اینا. ایشون فهمونن ذکر استغفار. این بنده خود یهو یخ کرد، گفت آجا استغفار، استغفار خودمون دیگه ها. ایشون فهمونن بله آقا مردم دست کم میگیرن، همین استغفار همین مشکلات رو حل میکنه. بعد این حدیث پیغمبر رو خوندن. پیغمبر فرمود الا اخبرکم بدائکم و دوائکم، بهتون بگم دردتون چیه و درمانتون چیه؟ گفتن بلا یا رسول الله. به نظرم این حدیث رو مرحوم صدوق هم نقل کرده، روحشون شاد. گفتن که بگید آقا بفرمایید. فرمود دائکم الذنوب و دوائکم الاستغفار، دردتون گناهه، درمانتون هم استغفار. واقعا آدم اگر مقید به استغفار باشه، استغفار جدی، نه استغفار پیس پیسی. استغفار جدی یعنی چی؟ یعنی استغفر الله که میگم واقعا پشیمون باشم، یعنی واقعا با توجه، یعنی منظور دارم که دارم میگم، نه اینکه ذکر استغفار دارم میگم بعد تو ذهنم اینه که اون پوله رو اگه اینم نزول نداد برم از اون یکی بگیرم. استغفر الله ربی بعد کیو سر کار گوشی بنده خدا. من دقیقا چی داری استغفار میکنی؟ استغفار یعنی من تصمیم جدی گرفتم دیگه گناه نکنم، بابت اینایی هم که تا حالا رخ داده پشیمونم. بعد تو استغفار آدم وقتی داره استغفار میکنه کنارش میگرده ببینه خب چیکارا کردم. کسی اگه مقید باشه شبها سحرها ولو یه دونه استغفر الله ربی و اتوب الیه با توجه، حالا اگه 100 تا 70 تا که خیلی عالی، یه دونه. و بالاسحار هم یستغفرون، کسی که اهل استغفار شب و سحر باشه خدا نجاتش میده، گرفتاریاش برطرف میشه. قرآن وعده داده، عجیبه آقا. بذارید من این آیه رو بخونم براتون، ببینید وعده های قرآن و سوره مبارکه نوح، اینو یادگاری داشته باشی. آقا اینا وعده خداست، اینا حرف خداست دیگه، حرف فلان حاج آقایی که علوم غریبه بلده و فلان کسی که نمیدونم ستاره شناسی بلده و فلان کسی که سر کتاب وا میکنه و حتی حرف های بهجت هم نیست، حتی حرف پیغمبر هم نیست، حرف خود 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 خداست. خود خدای متعال فرمودن اینو در قرآن، البته نقل قولش از حضرت نوحه ولی خدا در قرآن فرموده. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، به اینا گفتم استغفار کنید، خدا غفاره، میبخشه. خب بعد چی میشه؟ یرسل السما علیکم مدرارا، آسمون بر سر شما خواهد بارید، هم آسمون مادی هم آسمون معنوی. بعد چی میشه؟ و یمددکم به اموالن و بنین، اموالن و بنین. این وعده خدا تو قرآن سوره مبارکه نوح فرمود استغفار کنی منم بهت کمک میرسونم. با چی؟ با پول و بچه. به کرات افراد تجربه کردن ذکر استغفار برای بچه دار شدن، به کرات تجربه کردن. حالا البته چیزای دیگه هم هست برای بچه دار شدن، انگشتر فیروزه در دست راست و اینها که اونم خیلی مجربه، روایتش از امام رضا علیه السلام هم هست. حالا اینو گفتم یاد یه خاطره افتادم، شب جمعه یاد کنیم از اساتیدمون علما مشهد. خیلی سال پیش این قضیه تقریبا سال 90 فکر میکنم باشه، 13 سال پیش روبروی ذریح امام رضا علیه السلام نشسته بودیم کنار یکی از علمای مشهد، حالا اسم نمیارم ایشونو، به رحمت خدا رفتن، روحشون شاد باشه، از شاگردان آیت الله خویی، از شاگردان آیت الله میلانی، از شاگردان شیخ عباس قوچانی وصی مرحوم آقای قاضی، سید جلیل القدری بود، چهره نورانی و چهره علمایی درجه یک داشت، آدم جالبی هم بود. ایشون نشسته بود روی صندلی نشسته بود، بنده کنارشون نشسته بود. یه جوان عراقی اومد ایشون، این حاج آقا همسرش عراقی بود، عراقی بلد بود، خودش هم که سالها نجف درس خونده بود، یه مدت رئیس کتابخونه نجف بود. ایشون رو که اون آقا جوان عراقی رو کرد به این سید، گفت سید نه، عربا میگن سید نه، سید اونا آقا سید. بعد به عربی شروع کرد، گفت آقا من بچه دار نمیشم چی کار کنم؟ خیلی از این کار این عالم بنده به وجد اومدم، خیلی برام جالب بود، خیلی حرکت جالبی زد. ایشون به اون جوون عراقی گفت چند سالته؟ گفت مثلا 37 سال، مثلا 17 سال ازدواج کردم. رو به ذریح نشسته بود ایشون، با دستش ذریح رو نشون داد، گفت این آقا که اومدی زیارتش کنی خودش تا 49 سالگی بچه دار نمیشد. امام رضا تا 49 سالگی بچه دار، نزدیک 50 سالگی امام رضا بچه دار شدن. به نظرم، حالا شاید هم کمتر، الان دقیقش خاطرم جا 45 سال یه همچین سنی، اصلا یه هم من خدا جا خوردید الان کلی جا داره تا فقط به امام رضا برسه. 7-8 سال دیگه تازه ما همسن امام رضا میشیم. اول یه دونه اینجوری خالیش کرد که مثلا قصه نخور بابا، اومدی زیارت کسی که خود ایشون تا 40-50 سالگی بچه دار نمیشدن. این من خدا کامل دیگه داشت خالی میشد، اون عالم تو خوف و رجا نگه میداره دیگه. این قشنگ دیگه پنچر بود، قشنگ داشت میخوابید ماشینش، یه دوتا تلمبه ایشون زد باز ماشین اومد بالا. گفت قصه نخور، همین آقایی که بچه دار نمیشدن یه دستور دادن برای اونایی که بچه دار نمیشن، انجام بدی بچه دار میشی. امام رضا علیه السلام که خودشون بچه دار نمیشدن تا اواخر، به بقیه یه چیزی یاد میدادن که اونا انجام میدادن بچه دار میشدن. خیلی تو این نکته سر رو این فکر کن، خیلی توش حرفه، خیلی قشنگه. اون دستور چی بود؟ انگشتر فیروزه رو رکاب نقره، یه دونه آقا یه دونه خانم دست راستشون میگیرن روی سنگش این آیه رو می‌نویسن: رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. در سوره مبارکه انبیاء: رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. اینو می‌نویسن، یه دونه رو آقا دست می‌کنه، یه دونه رو خانم دست می‌کنه. ما موارد دیدیم بعد 11-12 سال با همین دستور بچه دار شدن. جالبم اینه که معمولاً اونی که حالا دیدیم غالبا پسردار میشن. جالبش هم اینه که تو روایت هم امام رضا فرمودن بچه دار شدی اسمشو بذار محمد، یعنی چون قاعدهش اینه که معمولا پسردار میشن، حضرت فرمودن اگرم بچه دار شدی اسمشو بذار محمد. حالا غرضم این بود که مهمتر از این دستور فیروزه و انگشتر و اینا، قرآن گفت آقا تو استغفار کن، من بهت بچه میدم، من بهت پول میدم، نه از این پولایی که آدم رو میبره جهنم. آخه ما هم انجام میدیم، باز میاد پیش ما حاج آقا من 40 شبی 1000 تا استغفار میگم، چکام پاس نمیشه، هنوز بدبختیم. اولا خدا نشسته تو بری همجا علکی چک بکشی بعد خدا بگه بنده من تو شرمندگی میمونم، تو باز دیشب استغفار کردی، چیکار کنم دیگه، بده من دسته چک تو. خدا علاف ما نیست، خدا میگه بنده من یه چیزی بهت دادم به نام عقل و شعور، خیلی اون مهمه، اونو باید به کار بگیری، وقتی چک میخوای بکشی باید حواست باشه چقدر داری نداری. حالا یه دو بار زندان بیفتی حالیت میشه دفعه سوم که چه شکلی از این نعمت استفاده کنی. اینم پاسخ خدای متعال. خیلی باهوش و با ذکاوت میباشند و اصلا در ارتباط با بندگان خود فریب نمیخورند. که حالا دو تا استغفار الله گفتم دیگه حله، حالا خود خدامون چی شد؟ ما اصلا این چیز دیگه تو تقدیرات نمیشه بودیم، شرمنده شدیم دیگه، حالا تو عمل انجام شده قرار گرفتم، این استغفار کرده. نه، اینی که وعده داده یمدت کن به اموالن و بنین، یعنی اون پولی که لازمش داری و برات خیره و باهاش بهش میری و باهاش عزتت حفظ میشه، و اگه بهت ندادم به خاطر اینه که یه جای کارو غلط رفتی و اشتباه کردی، اینو با استغفار بهت میرسونم. این خیلی توش نکته بود، یعنی دو سه ساعت سخنرانی بود همین جمله‌ای که گفتم. یمدت کن به اموالن و بنی. دیگه چی؟ و یجعل لکم جنات. خدا جنت‌ها به شما میده. این که دنیاش بود. با همین استغفار دست و پا شکسته ما خدا به ما بهش میده. همین اعمال دستش پای شکسته ما خیلی جالبه ها. همین مشهد اخیر که عرض کردم، مسجد گوهرشاد، خدا انشالله به زودی نصیب هممون بکنه زیارت امام رضا علیه السلام. مسجد گوهرشاد نماز مغرب و عشا رو خوندیم، نماز تموم شد، ایستاده بودم اون وسط صحنه مسجد گوهرشاد، اون ایوان چیچی بهش میگن، اون وسطیه اسمش یادم رفت، اونجا وایساده بود نماز بخونیم. یه پیرمردی از خادمای حرم اومد گفت حاج آقا نماز واجب میخوای بخونی؟ گفتم نه. گفت من اینجا شیفتم بوده به نماز نرسیدم، اگه نماز واجبه که من اقتدا کنم. گفتم نه، نماز مستحبیه. گفت که چیکار کنم؟ من میخوام به یه کسی اقتدا کنم، نماز واجب بخونم. هرچی هم میگشت کسی رو پیدا نمیکرد. گفتم که حاجا بخون، فرادا بخون، اشکال نداره. گفت نه حاجا، میخوام جماعت بخونم. گفتم روایت داریم وقتی شرایط جماعت نیست، شما فرادا که میخونی ملائکه بهت اقتدا میکنن، نمازت میشه جماعت. گفت حاجا نماز ما مفت نمیارزه. گفتم در مورد همون نمازایی که مفت نمیارزه اینو گفتن. من خدا باورش نمیشه. بابا اون وقتی که معصوم گفته که نگفته. بله البته منظورم آقای بهجت میباشد، نماز باید مثل آقای بهجت. نه دیگه، بالا همه گفته دیگه. گفته المومن وحدهو جماعه، مومن فرادام که بخونه جماعته. همین نمازه دست و پا شکسته ما، باز آخه یکی کاری که شیطون میکنه همینه. این هم تجربه داریم. همینجا یه جوانی اومد چند هفته پیش، بعدم گذاشت رفت، ناپدید شد. از رجال الغیب بود، نمیدونم اسید پاشیده بودن چی بود. اینو پرسید و رفت. گفت از اون ور شهر اومدم همینو بپرسم. گفت من خیلی گرفتاری دارم و اینا. گفتم استغفار کن، مثلا فلان کار انجام بده، فلان ذکر، فلان نماز. گفت آقا من گناهکارم. گفتم اونی که گفته انجام بده بالاش ننوشته بود مال غیر گناهکاران میباشد. گفت نه ما انجام بدیم اثر نمیبینیم. بعدم گذاشت رفت. میگفت تنبلا اونایی هن که فقط به دعا میچسبن تنبلتر از اونایی که از بقیه التماس دعا دارن. باز خودش هم حال نداره دعا کنه، به یکی دیگه میگه دعا کن. بعضی موارد این شکلیه. یعنی حالا همه کارو تو یه نسخه تو یه کپسول داری بهش میدی، باز همون هم میگه آقا میشه شما اینو بخورید من خوب بشم. همین هم حال نداره انجام بده. این دیگه پدیده یه واقعا. اونی که اینو گفته خواسته با همین ما رو جذب کنه دیگه، اینا رو دون بکاره، دون بریزه، با همینو جذب بشیم. خدا رو چه دیدی؟ رفتیم یه دونه یاسین خوندیم، یه دو رکعت نماز استغاثه خونیم، خدا زد پس کلمون نماز خون شدیم. پیش میاد دیگه. خدا رو چه دیدی؟ خدا دون پاشیده دیگه. گفته با همین بهونه ها میان همین گناهکارا و اینا بهشون بگو بیان یه نماز استغاثه بخونن. یهو دیدی جلد شد همینجا موند. موارد اینجوری هم زیاد داشت. یه دو رکعت نماز خونده چسبیده بهش، حالش عوض شده، زندگی زیر و رو شده. غرضم اینه که همین اعمال ساده، ولی شیطان چیکار میکنه؟ شبهه میندازه. یکی دیگه از شبهه هایی که میندازه برای اینکه علم منو خراب کنه بعد ارادمو بگیره چیه؟ که این مال امثال من و تو نیستش که بابا، ماها که این کارا فایده نداره که. خب آقای بهجت استغفار کنه مثلا خدا بهش پول میده، آقای بهجت اصلا تو این وادی هاست؟ اصلا نیاز به این داستانا داره؟ این مال امثال منه. اینو حضرت نوح به کفار گفته، بنده خدا این آیه که برات خوندم که استغفار کنین خدا دنیاتون آباد میکنه آخرتون آباد میکنه، این جمله حضرت نوح به کفاره. یعنی اون کفار اون زمان اگه استغفار میکردن مشکلاتشون برطرف میشد. بعد این مسلمون شیعه اهل بیت گریه کنه از زهرا وقتی بهش میگین کار بکن، نه آجا نه این مال ما نیست، ما گناهکاریم، از ما اثر نداره. نه تو مشکل چیز دیگه است عزیزم، شیطان لونه کرده، مغز تو گرفته، این بدبختی اینجاست. و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، هم باغ بهت میدم هم چشمه بهت میدم. بعد خدا ما رو میشناخته. آیه بعدیش خیلی قشنگه، فهمون ما لکم لا ترجون لله وقارا. چرا شما برای خدا وقار قائل نیستین؟ آخه منظورش اینه آقا چرا هرچی من میگم قبول نمیکنی؟ همین حرفا رو یکی دیگه بهت میگه قبول میکنی؟ 13 سفر طلا فروشی ها قلقله، حالا من میگم یه استغفارم بکن شاید حل شد. نه شاید، قطعا حل میشه. چه ربطی داره آخه من بگم استغفر الله ربی و اتوب الی؟ کارت به کارت میشه این برا من؟ پول میاد تو حسابم؟ هم دیگه باورش نمیشه. اینجا ایمان میاد وسط، اینجا ایمان محک میخوره، اینجا ایمان تقویت میشه. وقتی این عمل رو انجام داد، با شیطون مبارزه کرد، موانعی که میخواد ارادش رو بگیره وقتی باش جنگید کارو انجام داد، زمینه فراهم میشه برای اینکه کار بعدی رو محکمتر انجام بده. کار بعدی محکمتر، کار بعدی محکمتر. این آخرش به کجا میرسه؟ به یقین میرسه. این سوالی که میان از ما میپرسن چیکار کنیم به یقین برسیم، راهش همینه. قرآن هم فرمود و عبد ربک حتی یأتیک الیقین. عبادتت رو ادامه بده تا به یقین برسی. همینی که ولش نکنی به یقین میرسی، همینی که ولش نکنی اثر میبینی. نه فقط اثر این عمل رو میبینی، به واسطه این عمل اثر ایمان میبینی. چقدر نکته گفتم، بسه، زیادی شد دیگه، خیلی نکته گفتم، خیلی، همین 4-5 دقیقه آخر بنزه 7-8-10 جلسه نکته گفتم، قشنگ جا داره 7-8-10 هفته دیگه نیا. کاری که انجام میدی، مداومت میکنی، هم اثر خود اون کار رو میبینی، مثلا اثر استغفار رو. همین استغفار رو شبا تو بگو 10 تا، تو بگو 7 تا، ولی مداوم، هم اثر استغفارتو میبینی، هم این عمل صالح باعث میشه ایمانت افزایش پیدا میکنه. بعد کم کم دیگه فقط اثر استغفار رو نمیبینی، اثر ایمانت رو هم میبینی. بعد میبینی یه سری کارهای دیگه خیلی انجام دادنش برات راحت شده، سنگینیش گرفته شده، نماز اول وقت راحت تر میخونی، سحرها میتونی بیدار شی، نماز شب میتونی بخونی، مسجد میتونی بری. خیلی کارهایی که میدیدی تا قبلش بهت فشار میآورد، فشارش کم میشه. این آقا یه فرمول بود، چند تا فرمول بود، امشب کلی نکته بود. الحمدلله روح علامه طباطبایی شاد باشه. دو خط از مطالب علامه طباطبایی رو خوندیم امشب، این همه نکته توش بود. پس این شد رابطه عمل. عمل وابسته به اراده است، اراده وابسته به علمه. علم یعنی علم به چی؟ علم به فایده یا علم به ضرر. خیلی از گناه ها رو ما همین که ضررهای دنیاییشو بفهمیم ول میکنیم. خیلی از این گناه های ناموسی و گناه های جنسی و اینها، جدای از این که آخرت آدم رو نابود میکنه، دنیای آدم رو نابود میکنه، خانواده آدم رو نابود میکنه، جسم آدم رو نابود میکنه، چشم آدم رو نابود میکنه، نسل آدم رو نابود میکنه. همینا رو اگه آدم هی مرور کنه، به یاد بیاره، توجه به همین باعث میشه که اراده پیدا میکنه، اراده برای ترکش پیدا میکنه. باز اینجا شیطان چیکار میکنه؟ نمیذاره به این توجه پیدا کنی، میاد ذهنتو درگیر میکنه، تو اینا شک و شبهه میندازه. این نکته کلیدی بود، نکته کلیدی بود. خب هم شب جمعه است، هم شام غریبان حضرت زهرا سلام الله علیها است. من امشب روزه‌ای که میخوام بخونم رو میخوام از عبارتی استفاده بکنم که شیخ صدوق، این بزرگواری که در محضرشون هستیم، این عالم ربانی، ایشون در کتابشون نقل میکنن. به نظرم رسید که این روزه رو بخونیم در محضر شیخ صدوق، امشب ایشون برای ما در واقع روزه بخونن، ثواب این روزه هم هدیه باشه به این بزرگوار. و انشالله ایشون شب جمعه حتما کربلا مشرف میشه، روح مطهرشون سلام ما رو برسونن محضر امام حسین علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها. خود این شنیدن روزه ها، این از اون چیزاییه که هم عمل صالحه، هم ایمان رو افزایش میده، هم محبت رو افزایش میده. این خیلی مهمه. یه جلسه اینجا در مورد محبت عرض کردم، بین اعمال صالح اونی که بیشتر از همه قیمت داره محبت، محبت اولیاء خدا، محبت دوستای خدا. اینه که برای یه قطره اشک آثار عجیب و غریب گفتن، گفته آقا فقط پلکش تر بشه، نه فقط، نه اشک قلمبه اشک رو چشمش بشینه یا اشک جاری بشه، پلکش فقط تر بشه، گناه 70 سالش رو خدا میبخشه. فرض کن کسی 70 سال گناه کرده صبح تا شب، پلکش که تر میشه صاف میشه. خیلی عجیبه، اصلا باورمون نمیاد، انقدر اثر داره، انقدر خدا تو این اعمال اثر گذاشته، قوغا میکنه، مخصوصا توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها که کلیدیه برای همه قفلا، برای همه درا. اونایی که اهلن، اونایی که تجربه کردن، آثارشو دیدن، میدونن چه قوغایی در گریه بر حضرت زهرا سلام الله علیها. مرحوم شیخ صدوق در کتاب امالی جلد 1 صفحه 112 حدیثی رو نقل میکنن که ابن عباس میگه من یه روزی خدمت پیغمبر اکرم بودم، دیدم پیغمبر نشسته بودن، امام حسن علیه السلام وارد شد، پیغمبر یه نگاهی به امام حسن کردن، یهو زدن زیر گریه، بعد با دستشون اشاره کردن فرمودن الیه الیه یا بنیه، پسرم بیا پیش من، بیا جلو. هی امام حسن رو به خودشون نزدیک کردن، نشوندن روی پای چپشون. لحظاتی گذشت، امام حسن رو نشوندن روی پای راستشون. لحظاتی گذشت، امام حسین علیه السلام وارد شدن. تا امام حسین رو دیدن زدن زیر گریه، دوباره فرمودن الیه الیه یا بنیه، پسرم بیا جلو. نزدیک کردن امام حسین رو به خودشون، نشوندن روی پای چپشون. لحظاتی گذشت، حضرت زهرا سلام الله علیها وارد شدن. اینا عباراتیه که شیخ صدوق نقل میکنن. حضرت زهرا وارد شدن، پیغمبر تا نگاه کردن دوباره زدن زیر گریه، فرمودن دخترم بیا، بیا جلو، بیا سمت من. حضرت زهرا نزدیک شدن، پیغمبر حضرت زهرا رو روبروی خودشون نشوندن. دوباره لحظاتی گذشت، امیرالمومنین وارد شدن. دوباره پیغمبر امیرالمومنین رو دیدن زدن زیر گریه، اشاره کردن علی جان جلو بیا، امیرالمومنین سمت راستشون نشوندن. این اصحاب گفتن آقا چیه، چه خبره، هر کی اومد شما دیدینش گریه کردی، خب چیه، مگه چی شده، یعنی هیچ چی نبود که شما ببینی خوشحال بشید غمتون برطرف بشه. هر کدوم از اینا وارد شدن مجدد زدید زیر گریه، چیه قضیه، چی شده؟ پیغمبر فرمودن به خدایی که منو پیغمبر کرد قسم، ما این جمعی که اینجا جمع شدیم، این پنج تن، بالاترین مخلوقات خداییم. خدا ماها رو بالاترین مقامی که در این عالم بوده به ما داده، و اینایی هم که اینجا نشستن محبوب ترین ها هستن برای من، ولی هر کدوم از اینا یه داستانی داره که من هر کدومشونو که دیدم به یاد اون قضیه افتادم، برای همین اشکم جاری شد. بعد دونه دونه اینها رو معرفی کرد پیغمبر، مقامات معنویشونو گفت و اتفاقاتی که بر سرشون میاد رو پیغمبر فرمود. اولی امیرالمومنین بود، فرمود علی ابن ابی طالب برادرمه، صاحب امر بعد از منه، پرچمدار من تو دنیا و آخرت، صاحب حوض منه، صاحب شفاعت منه، مولای هر مسلمونیه، امام هر مؤمنیه، رهبر هر آدم با تقواییه، وصی منه، خلیفه منه، اونی که او رو دوست داشته باشه منو دوست داره، هر کی از علی بدش بیاد از من بدش میاد، به واسطه ولایت علی امت من مورد رحمت قرار میگیره، به واسطه دشمنی او مورد لعنت قرار میگیره. بعد فرمود چرا گریه کردم؟ چون علی رو که دیدم یاد اون وقتی افتادم که بر فرق مبارکش ضربه ای وارد میشه. بعد از من امیرالمومنین از حقش محروم میشه، از جایگاهی که براش هست محروم میشه. این ادامه داره تا اون وقتی که بر فرق مبارکش ضربه وارد میشه. ضربه ایه که وقتی به فرق او وارد میشه، محاسنش از خون پیشونیش سرخ میشه. در ماهی که بهترین ماه هاست، ماه رمضان، این ضربه بر علی ابن ابی طالب وارد میشه. نفر دوم دخترم، اما ابنتی فاطمه. فاطمه سرور زنهای عالمه، چه اونهایی که قبل بودن چه اونهایی که بعد میان، پاره تن منه، نور چشم منه، میوه دل منه، روحیه که در تن منه، حوریه ایست که به شکل انسانه، هر وقت در محراب عبادت قرار میگیره میخواد نماز بخونه، نور او برای ملائکه آسمان طلوع میکنه، همونطور که برای اهل زمین نور ستاره ها دیده میشه. وقتی فاطمه به نماز میسته، خدای متعال به ملائکه میفرماید یا ملائکتی انظروا الی امتی فاطمه، به کنیز من فاطمه نگاه کنید، ببینید وقتی تو محراب قرار میگیره تمام تنش در حین عبادت وقتی با من صحبت میکنه از ترس گفتگو با ربش، با پروردگارش، تمام بدنش داره میلرزه، ببینید این بنده من چطور عبادت میکنه، ببینید با دلش با من حرف میزنه، با دلش به من رو میکنه. بعد خدای متعال اونجا اینو میفرماید، این وعده برای ما و شما انشالله هست که گریه کنها و عزادارای حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم. خدای متعال به ملائکه میفرماید آی ملائکه، شماها رو شاهد میگیرم، این فاطمه ای که اینجا به عبادت ایستاده، قد آمنت و شیعتها من النار، شیعیانش رو از آتش در امان میدارم، نمیذارم شیعیانش جهنم برن. بعد پیغمبر فرمودن من فاطمه رو که دیدم یاد مصیبتهایی افتادم که بعد از من سر دخترم میاد، یادم اومد قد دخل الظل بیتها، با رفتن من ذلت وارد خونه فاطمه خواهد شد، این بچه رو بعد از من خار خواهند کرد، خار رو خفیفش میکنن، حرمتش رو هتک میکنن، حقش رو غصب میکنن، ارثش رو ازش میگیرن، پهلوش رو میشکنن. و اسقط جنینها، جنینش رو سقط میکنن، در حالی که او داره منو صدا میزنه ولی کسی جواب بهش نمیده، ناله میزنه، گریه میکنه، کسی به فریادش نمیرسه، دخترم بعد از من دائما حالش حال حزن و غم و اشک و ناله است، گاهی بابت این گریه میکنه که با رفتن من وحی قطع شد از این خونه، گاهی هم یاد فراق من میفته گریه میکنه. شبها وقتی که به عبادت بلند میشه میبینه دیگه صدای قرآن خوندن من در سحرها به گوشش نمیرسه، تنهایی همه وجود فاطمه رو پر میکنه، وقتی بیاد این میفته که سحرها من اینجا قرآن میخوندم. ثم ترى نفسها ذلیله، خیلی تعابیر عجیبی است، پیغمبر فرمود با رفتن من دخترم خار میشه، خودش رو بعد از من دیگه خار میبینه، میبینه کسی براش حرمتی قائل نیست، احترامی بهش نمیذارن، در حالی که وقتی پدرش زنده بود کانت فی ایام ابیها عزیزه، حرمتی داشت، عزتی داشت. اینجا وقتی خدا تنهایی فاطمه رو میبینه، خدا با او انس میگیره، ملائکه رو میفرسته، ملائکه میان همون چیزی رو که به مریم گفتن به فاطمه میگن و در درد و بیماری فاطمه خدا پرستار براش میفرسته. اون پرستار کیه؟ مریمه. خدا توی بیماری فاطمه مریم رو میفرسته که از او پرستاری کنه و تو دردها و غصه ها انیسش بشه. وقتی که بیماری او مدتی میگذره اینجا میگه یا رب انی قد سئمت الحیات و تبرمت به اهل دنیا، خدایا من دیگه از این زندگی با اهل این دنیا خسته شدم، فالحقنی به ابی، منو به پدرم ملحق کن. اینجا خدا فاطمه رو به من ملحق میکنه، در حالی وارد میشه فاطمه پیش من، عبارات رو ببینید، میخوای ناله بزنین، شب دفن حضرت زهرا سلام الله علیها، این ساعتایی که امیرالمومنین داره غسل و کفن میکنه، ساعتای تنهایی و غم و غصه امیرالمومنین و بچه های فاطمه است، این ساعتایی که این تعبیر پیغمبر صادقه، پیغمبر فرمود دخترم در حالی پیش من میاد، فتقدم علیه محزونتن مکروبتن مغمومتن مخصوبتن مختوله، در حالی پیش من میاد که قصه همه وجودشو پر کرده، با یه دل پر از درد میاد، با غم میاد، در حالی میاد که حقش رو غصب کردن و در حالی میاد که دخترم رو به شهادت رسوندن. اینجا وقتی با این حال به من وارد میشه من میگم اللهم لعن من ظلمها و عاقب من قصبها، خدایا هر کی به فاطمه ظلم کرده لعنتش کن، هر کی حقش رو غصب کرده عقوبتش کن، هر کی ذلیلش کرده ذلیلش کن، و خلد فی نارک، خدایا تو جهنم ماندگار کن کیو، من ضرب جنبها حتی القت ولدها، اون کسی که ضربه ای به پهلوی دخترم زد که این ضربه باعث شد بچهش رو از دست بده، اینو تا ابد تو جهنم بسوزون. بعد پیغمبر امام حسن رو فرمون که این پسر منه، پاره تن منه، نور چشم منه، سید جوانای بهشته، حجت خداست بر امت، امر او امر منه، قول او قول منه. خوب معرفی کرد امام حسن رو، بعد فرمود او هم مظلوم واقع میشه بعد از من، حتی یقتل بسم، به او سم میدن، میکشنش. وقتی از دنیا بره همه عالم برای او گریه میکنه، حتی پرنده های تو آسمون برای مظلومیت حسن هم گریه میکنن، حتی ماهی های تو دریا برای او گریه میکنن. فمن بکاه لم تعم عینه یوم تعم العیون، هر کی برای پسرم حسن گریه کنه، برای این مظلوم که امشب امام حسن آستین به دهن گرفت، ناله میزنه گریه میکنه، هر کی برای مظلومیت امام حسن گریه بکنه، پیغمبر فرمود اون روزی که همه چشما کوره در قیامت، گریه کنه حسن هم کور نخواهد بود. هر کی برای او ناراحت بشه اون روزی که همه دلها در قیامت ناراحته، دل او ناراحت نخواهد شد. هر کی هم زیارت او در بقیع بره، قدمش بر صراط نخواهد لغزید. و اما الحسین، شب جمعه است، بریم کربلا، از کنار مزار این خوبان، این شهدا، از این شهر ری، از این جایی که به خاطر گندمش پسر فاطمه رو کشتن. فرمود اما پسرم حسین، فانه منی و هو ابنی، از منه، پسر منه، خیر الخلق بعد اخی، بعد برادرش بهترینه، امام مسلمینه، مولای مؤمنینه، خلیفه رب العالمینه، قیاس المستقیسین، فریاد رسه کسایی که فریادشون بلنده، کهف المستجیرین، پناه بی پناهاست، حجت الله علی خلقه اجمعین، سید و شباب اهل الجنه، باب و نجات الامه، دروازه نجات امته، امر او امر منه، طاعت او طاعت منه، هر کی از او تبعیت کنه از منه، هر کی معصیت او رو کنه از من نیست. بعد اینجا روزه امام حسین خوندن، بگم این روزه رو از قلم شیخ صدوق بشنوید، اشک بریزید کنار قبر این مرد بزرگ، گریه هامون امشب برسه کربلا در این شام غریبان، در این شب جمعه. پیغمبر فرمود یادم آمد با حسینم چه میکنم، که انی به، انگار دارم میبینم حسینمو، و قد استجار به حرمی و قربی، به قبر من پناه آورد حسینم ولی کسی بهش پناه نداد. فازمه فی منامه الی صدری، من در خواب میرم حسین رو در آغوش میگیرم، بهش دستور میدم از مدینه خارج شه، کوچ کنه، و بهش خبر میدم که در اثر این سفر به شهادت میرسه و حرکت میکنه به سمت زمینی که اونجا محل شهادتشه، و موضع مصرعهی ارض کرب و بلا، به زمینی میره، زمین کرب و بلا، و قتل و فنا، که اونجا محل کشتاره، محل نابودیه. تنصره اصابت من المسلمین، یه تعداد مسلمون کمکش میکنن که اینها سرور شهدای امت منن در قیامت، که انی انظر الی، ناله بزنید با این چند خط، دل حضرت زهرا رو هم شاد کنین در این شام غریبان، در این شب جمعه. پیغمبر فرمود انگار دارم حسینمو میبینم. و قد رمیا به سهم فخر عن فرسه سریا، دارم اون لحظه رو میبینم که پسرم رو تیرباران میکنن، تیری به او میخوره، از روی مرکب به واسطه این تیر به زمین میفته، ثم یذبح کما یذبح الکبش مظلوما، بعد که این بچه به زمین میخوره اونطوری که سر از حیوان چارپا جدا میکنن، سر از تن حسین هم جدا میکنن. اینجا پیغمبر دوباره زدن زیر گریه، همه اصحابی که دور پیغمبر بودن زدن زیر گریه، صداهای ناله ها بلند شد. بعد اینجا پیغمبر فرمود اللهم انی اشکو الیک ما یلقا اهل بیتی بعدی، خدایا من به تو گلایه میکنم بعد از من، با این زن و بچه، با این بچه های من، با این دخترم، با این نوه ها، با این برادرم چه میکنه این امت، گلایش رو پیش تو میبرم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.